گلایه خیلی تند و تیز میخوام بکنم از شورای شهر و شهرداری تهران. اول اینکه خب توی 3 سال گذشته شهر تهران کاملا بی‌ثبات مدیریت شده، یعنی شهرداری که بیاد مستقر بشه و بتونه زمام کار رو به شکل کامل در اختیار داشته باشه، مدیریت بکنه و پیش بره، توی دوره فعلی شورای شهر وجود نداشته. الان شما ببینید چند تا ما شهردار عوض کردیم. همین الانی که آقای پیروز هنچی انتخاب شده 1 ساله، آقای پیروز هنچی از مرداد ماه با دولت توی دعواست و در واقع اتفاقی که هست اینه که خب الان به شورای شهر میگیم آقا فلان چیز میگه در حال بررسیه، میگیم بهمان چیز میگه در حال بررسیه، در حال اقدامه. آقا سال آخر دیگه نیست، ماهای آخر شوراست. شورا توی این 4 سال چی کار کرد؟
خب ببینید، بنده که پاسخگوی عملکرد شورا نیستم، اما در حوزه در واقع برنامه امروز از تامین مالی حمل و نقل این نکته رو هم بنده باید اضافه بکنم. ببینید، بهای تمام شده هر سفر در اتوبوسرانی شاید حدود 3500 تومان باشه. اون چیزی که آقای طرف و احتمالاً به شما گفتن در مورد بعضی از خطوط ناکارآمد بوده و با احتساب هزینه های خود خرید اتوبوسه، نه فقط بهای تمام شده، یعنی هزینه های عملیاتی. بله، خب با اون احتساب هزینه بالاتر میره. اما اتفاقا شروع خوبیه این بحث. حالا یک سوال مهم اینجاست که اگر واقعا تهران و خدماتش اینقدر داره گران اداره میشه، چه کار باید کرد؟ یعنی ما تا کی باید بتونیم در واقع تأمین مالی یک همچین خدمات گرانی رو ادامه بدیم و انتظار داشته باشیم شهرداری یا دولت تأمین مالی بکنن؟ شما سوال خوبی مطرح کردید. از سال 89 اتوبوس وارد نشده. چرا وارد ناوگان نشده اتوبوس؟ چیزی نیستش که در واقع بر کسی پوشیده باشه، یه دلیل خیلی مشخصی داشته. در یک سالهای نفت شما بالای 100 دلار بوده و دولت منابع مالی داشته و می اومده 82.5% قیمت هر اتوبوس رو پرداخت می‌کرده، 17.5% هم گفته خود شهرداری بدن. امروز اون شرایط نیست.
پس یعنی باید منتظر باشیم تو دلار بشه 100 دلار.
پس روش غلط بوده. احسان، پس روش غلط بوده. اون روش رو باید گذاشت کنار. این که من عرض می‌کنم پارادایم ها رو باید عوض بکنیم، اداره کشور دیگه با روش‌های گذشته ممکن نیست، ناظر به همین مطلب هست. اون روشی که ما منتظر باشیم کی در واقع منابع نفتی و درآمدی گزاف و مازادی داشته باشیم که بیایم خرج زیر ساخت‌ها بکنیم، اون دیگه جواب نمیده. ببینیم دنیا چی کار می‌کنه، بنچمارک بکنیم، هر کاری که اونا می‌کنن ما هم انجام بدیم دیگه. خیلی کار پیچیده‌ای نیستش دیگه قاعدتا.
قرار نیست همه چرخ رو ما اختراع بکنیم.
خیلی فرمول مشخصی داره حمل و نقل عمومی. میگه که آقا مثلا تو حوزه بهره برداری یعنی این که من شبکه رو ساختم، مترو رو ساختم، اتوبوسم خریدم، الان فقط میخوام راه ببرم، این یه هزینه ای داره دیگه به شهر تحمیل میکنه. 30%شو میگه از ذی‌نفع مستقیم بگیر. ذی‌نفع مستقیم کسی است که سوار میشه، سوار مترو یا اتوبوس میشه. چرا 30%؟ به خاطر اینکه داره یک منفعتی رو به شهر میرسونه. کسی که از حمل و نقل عمومی استفاده میکنه باعث کاهش ترافیک و آلودگی میشه، پس باید شهر بهش پاداش بده. پس به جای 100% بهای تمام شده شما ازش 30% بگیر. اما 70% دیگر رو کی بیاد بده؟ دولت و شهرداری. شهرداری 30%، دولت مرکزی هم 40% باقی مانده. اما سوال مهم اینه از چه محلی اونا این 70% رو تأمین میکنن؟ یادمون باشه دولت ها پول اضافی ندارن، یه کیف جداگانه یا حساب جداگانه تو هیچ اقتصادی وجود نداره.
تنها هیچ رئیس جمهوری
احسن.
نیست.
پس یک منبع تأمین باید وجود داشته باشه برای اون 70%. منبع تأمینش کجاست؟ تو اقتصاد ما متأسفانه نفت بوده این منبع تأمین. پس هر وقت نفت وجود داشته تأمین کردیم، هر وقت هم نداشتیم مثل الان به مشکل برخوردیم. اما دنیا منبع تأمینش نفت نیست. دنیا میگه نگاه بکن کی در واقع داره ضرر میزنه به شهر، اون در واقع ضرر رو از اون بگیر بده به اون کسی که داره منفعت برای شهر ایجاد میکنه. فرمایشی که آقای دکتر جعفرپور داشتن بله. ناظر به این مطلب هست. میگه کسی که حمل و نقل شخصی داره استفاده میکنه، رفاه میخواد از در منزلش تا در محل کار، این قطعا داره باعث افزایش مصرف سوخت میشه، باعث افزایش آلودگی میشه، باعث افزایش ترافیک میشه. خیلی خب هزینهشو پرداخت بکنه، هزینهشو بگیر، اما حالا خرج حمل و نقل عمومی بکن، پاداش بده به اون کسی که در واقع از حمل و نقل عمومی استفاده میکنه. نکته دوم،
اجازه بدین نکته دوم رو
مهم آخه تو این قسمت من این رو تموم بکنم،
خیلی کوتاه بگیرش.
تو اقتصاد ملی هر وقت ما از حمل و نقل عمومی استفاده میکنیم قطعا یک منافع کلی هم به شهر میرسه. مثلا وقتی که اتوبوس داره کار میکنه به جاش 10 تا ماشین شخصی نمیاد دیگه توی شهر، حتما کاهش مصرف سوخت داریم، حتما کاهش آلودگی داریم. این هزینه هایی که برای کاهش آلودگی ذخیره میشه یا کاهش در واقع صرف سوخت ذخیره میشه، اینا رو هم میشود خرج حمل و نقل عمومی کرد. فرمول تامین مالی دنیا به این شکل است.
همتی مقدم، من یه جمله رو بگم بعد برم خدمت آقای دکتر بیگی. ببینید، این چیزی که شما دارین میگین تا یه حدودی میتونه درست باشه. طبق آمار شهرداری تهران 1,800,000 شهروند رو، شهروند سفر رو با اتوبوس انجام میداده تا پیش از کووید 19. الان این عدد رسیده به 750,000 تا. شما نمیتونین بگین این 1,050,000 سفر 1,050,000 نفری هستند، یا اصلا حالا طبق اون آماری که آقای دکتر جعفرپور دادند 300,000 نفری 350,000 نفری هستند که توی خونشون نشستن. این دیگه نیست. 400,000 نفری نیستن که توی خونه نشستن. اینها معمولا دارن با خودروی شخصی خودشون تردد میکنن، معمولا دارن با حمل و نقل شخصی، زیرساخه حمل و نقل شخصی مثل تاکسی ها و تاکسی های اینترنتی و اینها تردد میکنن، و این الان خودش دوباره یه موزل دیگه برای ما میسازه که برمیگردن بهش. فقط بگم که از طریق ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا، رادیو گفتگو .ir و همینطور دو صفحه ما در اینستاگرام، رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی، میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. خانم سمین سالاریه هم همکار من هستند که به زبان ناشنوایان، زبان اشاره ناشنوایان برنامه رو به نوعی منتقل میکنن برای هموطنان ما که ناشنوا هستند، و این اولین باره که توی رادیو این اتفاق داره میفته. آقای دکتر بیگی، شما صحبت های دوستان رو شنیدید، از اون طرف یه تجربه موفقی داشتین توی اقتصاد صنعت استان آذربایجان شرقی، و در واقع یک تجربه خوبی بوده که همچنان مردم اون خطه توی ذهنشون هست. صحبت‌های شما رو در مورد بحثایی که مطرح شد بشنویم.
ببینید، صحبت‌هایی که دوستان مطرح می‌کنن همه حول یه محور هستش که ما باید یک منبعی رو برای پشتیبانی از صنعت حمل و نقل شهری تعریف کنیم. خب از اونجایی که ما با کمبود منابع مواجه هستیم، مثال ما مثل اون باغبانی که توی باغ خودش درخت‌های متنوعی داره، لکن آب محدودی هم در اختیار داره. این باغبان عزیز ما که دارای دانش معیشت، آب محدود خودش رو بین درخت‌هایی توزیع می‌کنه که در بازار خریدار بهتری داره، پول خوبی بابتش داده میده. امروز موضوع حمل و نقل شهری جزء اولویت‌های شهری با حیات مردم، با زندگی مردم، با کیفیت زندگی مردم در ارتباطه. تأثیراتش در حوزه‌های دیگه تعیین کننده است. ما الان برای اینکه به شهرداری تهران یا به شهرداران کلان شهرها که به طور خاص دقل فعالیت‌هاشون متمرکز در موضوع حمل و نقل شهریه، درس مدیریت یاد بدیم. اونا باید موضوع حمل و نقل عمومی رو در اولویت کار خودشون قرار بدن، هزینه تمام شده رو به حداقل برسونن و منابع رو تعریف کنن که بتونن این اولویت رو تأمین کنن. یکی از این منابع یا بار اصلی این منابع میتونه مردوش کسانی باشه که از وسیله حمل و نقل شخصی استفاده میکنن. اونا باید برای این کار هزینه بیشتری پرداخت کنن. لاجرم از این طرف ما باید کیفیت مناسب برای حمل و نقل عمومی رو فراهم بکنیم که این موضوع پذیرفته شده ایه و دنیا همین تجربه رو داره. وقتی شهرهای دنیا هم شما می‌بینید که بسیاری از مردم به نفعشون که از حمل و نقل عمومی استفاده کنن.
آقای دکتر بیگی، من یه عرض دارم خدمت شما. ببینید، بحث تامین مالی حمل و نقل عمومی چیزی نیستش که شهرداری‌ها به تنهایی از عهده‌اش بر بیان. همونطور که عرض کردم خدمتتون، در حوزه زیرساخت حداقل 50%ش دولته و در حوزه بهره برداری حداقل 40%ش مربوط به دولت است و این قانون می‌خواد. شما تو مجلس ما خیلی قوانین مشخصی داریم تو دنیا برای حوزه حمل و نقل عمومی. من مثال میزنم، مثلا مالیات مشخص بنزین که عددش مشخصه و فقط هم مصارفش برای حمل و نقل عمومی است. یا مثال های دیگه، پیرول تکس یه مالیاتی است که در فرانسه و خیلی کشورهای دیگه اعمال میشه. میگه هر شرکتی که مثلا بالای 100 نفر پرسنل داره، چون این عملا برای رسوندن پرسنلش به محل کار از مترو یا اتوبوس داره استفاده میکنه، بعد یه مالیاتی رو بده بابت توسعه حمل و نقل عمومی. اینها قوانین اختصاصی تامین مالی حمل و نقل عمومی است. این یعنی مجلس. لذا اگر ما انتظار داشته باشیم شهرداری به تنهایی منابع تامین بکنه، یعنی همین تراکم فروشی، سیاست غلط سالهای گذشته، اما وقتی بیایم اقتصاد ملی نگاه بکنیم، از محل در واقع صرف جویی هایی که تو حوزه سوخت، آلودگی، سلامت ایجاد میشه، با وضع قوانین مناسب میتونیم بحث تامین مالی رو حل بکنیم. همونطور که عرض کردم 50% حداقل باید از محل در واقع کمک دولت انجام بشه، چون منافع ملی است. لذا اینکه فقط بخوایم توپو تو زمین شهرداری بندازیم به نظر من نه منصفانه است و نه مسئله رو حل میکنه برای بلند مدت.
ببینید مطلبی جناب عالی فرمودید برای شرایط ایداله. در شرایط کنونی که البته این شرایط کنونی هم که عرض میکنم الان بازه زمانیش از ابتدای دولت آقای روحانی شروع شده تا الان هم استمرار داشته، این شرایط کنونی این امکان رو نمیده که شما در کنار اولویت های اساسی که دولت به عنوان تکالیف خودش متوجهش هست بیاد چنین مقوله‌ای رو در نظر داشته باشه. فرمایید که ما درسته ما توی قوانین بالادستی در قانون بودجه سنواتی خودمون آمدیم و در این خصوص تکالیفی رو برای دولت تعیین کردیم، ولی وقتی که دولت از عهده این کار نتونسته بر بیاد و برای توجیه این ناتوانی خودش هم بسیار دلایل بتونه برشماری بکنه، خب آیا ما میتونیم مثلا بگیم که تا اون محقق نشه بله ما باید رو به قبله بشیم منتظر باشیم که اسرائیل بیاد جان ما رو بگیره؟
جناب طبیعی عزیز، من فکر میکنم اگر مجلس قانونی بذاره که ببخشید اینجوری میگم سرک بکشه تو زندگی مردم مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا و تأمین منابع مالیش رو از برخورداران جامعه انجام بده، خیلی کار شاق و خیلی کار بزرگی نیست. عرض کردم 10,000 نفر مخاطب این عملیات هستن و این 10,000 نفر بر همه مشهوده بالاخره توانمندی و برخورداریشون. مجلس اگر به این سرک کشیدن سهه بذاره و مکلف کنه دولت رو به این اقدام، خب دیگه دولت هم به هر حال بر حسب قانون این کار رو انجام خواهد داد. نیازی به این که بالاخره این تأمین ها همیشه از قشر ضعیف و نابرخوردار اتفاق بیفته نخواهد بود. این عدد هم عدد بسیار بزرگی خواهد شد، عدد کوچیکی نیستش.
خب این مطلب که جناب عالی میفرمایید زمانی هستش بگیم که اولویت عمده کشور مثلا هم نقد شهری، کشور اولویت های بسیاری داره و هر کدوم از این موضوعی که جناب عالی مطرح میکنید به واسطه اینکه با اقتصاد کشور که در واقع یک موجود زنده است تأثیرات جانبی از خودش برجاد میداره. شما الان وقتی میبینید در مورد خانه های خالی مالیات درد میکنید و اون رو به عنوان یک اهرم کنترلی منظور بکنید، اینطور نیست که بگیم که یک منبع درآمدی برای دولت تأمین شده و یک امکانی ایجاد شده که انگیزه برای عرضه ساختمان رو فراهم بکنه. این موضوع هیچ تبعات اقتصادی دیگری نمیتونه داشته باشه. چرا؟ یعنی شما به جای این که دولتی که سبب شدی که ارزش مال مردم از بین بره و مردم ناچار شدن برای حفظ قدرت نقدینگی خودشون پناه بیارن که اینو به ساختمون تبدیل کنن، ما به جای این که از دولت بازخواست کنیم داریم شلاق به جون مردم میگیریم که رفتن پولشون تبدیل به ساختمون کردن که او همینشون برای خودش مولد بوده باشه. این مالیاتی هم که ما داریم وضع میکنیم آثار جانبی دیگه داره برای خودش ایجاد میکنه که البته جاش به این بحث ما نیست. یعنی اینطور نیست که ما فقط بیایم همه چیز رو مجرد نگاه کنیم و بخوایم یه مشکل از جامعه رو برطرف کنیم. اون چیزی که الان مورد توجه باید باشه شهرداری ها با تمام توان خودشون، چون عمده فعالیتشون متوجه حمل و نقل شهریه، منابع خودشون رو باید در این خصوص به درستی مدیریت بکنن.
آقای دکتر یکم عدد و رقمی صحبت بکنیم شاید سنس بهتری هم شده.
آخه شهرداری حقوق کارمنداش رو نمی‌تونه بده.
من خواهش میکنم بذارید با عدد و رقم صحبت کنم. ما الان 10,000 تا اتوبوس می‌خوایم تو تهران. 70% عدد اتوبوس‌های تهران بالای 10 سال سن دارن، یعنی همه فرسوده شدن و از بین رفتن. هر اتوبوس یک چیز حدود حداقل الان 4 تا 4.5 میلیارد تومان قیمتش هست. یعنی برای تامین 10,000 تا اتوبوس شما یک چیز حدود 40,000 میلیارد تومان 45,000 میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارید. کل بودجه حوزه حمل و نقل در سال مثلا شاید 6-7000 میلیارد تومانه که 10 تا شرکت اتوبوس و مترو و تاکسی و کنترل ترافیک و همه اینها رو زیر مجموعه داره با این همه پرسنل و اینها. ببینید این که ما بخوایم فقط مسئله رو ساده سازی بکنیم بگیم خب شهرداری باید تأمین بکنیم، من فقط اتوبوس رو مثال زدم، برای مترو هر واگن تهران حداقل الان یک چیز حدود 1 میلیون دلار با قیمت الان میشه 30 میلیارد تومان حداقل، خیلی حداقلی. هر واگن، هر قطار ما یک چیز حدود 8 تا واگن میخواد و ما یک چیز حدود همین الان 1500 تا واگن برای همین خطوط فعلیمون میخوایم. خطوط آینده و توسعه رو کاری ندارم، یعنی ما برای همین الان یک چیزی حدود بیشتر از 50000 میلیارد تومان فقط برای واگن هامون نیاز داریم. یعنی خود این دوتا رو کنار هم دیگه جمع بزنیم یه چیزی حدود 100000 میلیارد تومان منابع مالی میشه. پس ببینید اگر حمل و نقل عمومی رو ما مسئله کشور ندونیم، مسئله دولت و مجلس ندونیم و انتظار داشته باشیم شهرداری از منابع خودش فقط بره تأمین بکنه، کل شهرداری منابعش حداقل در سال یک چیز حدود 15000 میلیارد تومان خرج نگهداشت شهره. یعنی شما نمیتونی برای توسعه منابعی وجود نداری، یا بعد بریم به روش‌های گذشته تو کوچه‌های 5 6 متری هم تراکم‌های چند طبقه بدیم که اگر همه قبول داریم اون روش اشتباه بوده، پس بیایم ما پارادایم‌های جدید همه باید کمک بکنیم، روش تأمین مالی رو باید عوض بکنیم. یعنی والا خب همون سیاست‌های گذشته رو بعد ادامه بدیم. لذا من خواهشم اینه که با عدد و رقم وقتی که بیایم مقایسه بکنیم شاید یه تحلیلای بهتری بتونیم ارائه بدیم.
آقای دکتر بیگی،
من صدا قطع شد ولی مختصری از فرمایشات دوستان رو شنیدم. ببینید این در حالی است که همون عوارض و شهرسوزی در شهرداری همچنان رایجه، یعنی این دور نیست که مثلا
نه خیلی کمتر شده دیگه. تو در دوره جدید نسبت به دوره قبل اساسا یکی از مشکلات شهرداری همینه دیگه.
ما که اطلاعات در اختیار داریم و میدونیم که چه خبره در شهرداری هم چه میگذره هر زمینه. شما اگر بخواید با عدد و رقم صحبت بکنید، از اجازه بدید کسانی که میتوانند کاری که شما نمیتونید انجام بدید اونها بیان این کار رو انجام بدن. شما اگر مثلا ملاحظه بفرمایید الان دیره ای که برای یک دانشجو عنوان کمک دولت برای تامین غذای او منظور میشه، اگر بخوایم با همون وضعیت خانواده رو اداره کنیم، خانواده همه پولش رو باید بده صرف فقط خورد و خوراک بکنه، ولی شما میگی که این خانواده رو یک کسی مدیریت میکنه با همه این کاشتی ها این خانواده رو سر پا نگه میداره.
آی دکتر ما حرفمون اینه، همون روشی که همه دنیا استفاده کردن ما هم استفاده بکنیم. چرا اصرار داریم روش‌های غلط رو تکرار بکنیم؟ اگر تو دنیا میگن فقط 30% پول حمل و نقل عمومی از مردم بگیریم و 70%شو دولت و شهرداری مشترکاً تقبل بکنن و منابع تامین این در واقع تامین مالی رو هم مشخص میکنن، چرا ما این روش‌های درست رو نباید به کار ببندیم، اصرار داشته باشیم به روش‌های غلط که امروز این نتیجه رو شاهد باشیم؟ ما حرفمون اینه.
اگر شما میخواید تهران رو با همون شرایطی که توکیو داره اداره میشه، با همون شرایطی که برلین داره اداره میشه اداره بکنید، طبیعتاً اونها در یه وضعیت ثابت استانداردی قرار گرفتن. شما الان کشور مشکلات عدیده مواجه هستی که لاجرم من اون مثال باغون رو برای همین دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، مثل اون باغبانی که باعث این آب محدود خودت رو صرف اولویت ها بکنی و بعد بیشترین بهره رو ازش ببری. اگه همه چیز استاندارد درست بود که ملی شما رو نمیخواست که همه چیز به راحتی با همون نرم افزار و با کامپیوتر قابل اداره
کردن. ما باید استاندارد بکنیم دیگه. ببین ما مثل یک ماشینی هستیم که از جاده اصلی منحرف شدیم وارد سنگلاخ شدیم، بعد برش گردونیم تو جاده اصلی ماشین رو، ولی ته این سنگلاخ در رس. یعنی اقتصاد کشور و شهر با این روش ها دیگه واقعا اداره نمیشه.
ببینید بقیه بخش های کشور، بقیه سونات اداره کشور آیا داره با همین روال استاندارد اداره میشه؟ حتما اینطور نیست.
خب غلط بوده دیگه آقای دکتر، حرفمون همینه. یعنی تا یه جایی ما با به اتکای منابع نفتی میتونستیم این روش‌های غلط رو تکرار بکنیم، ولی الان از اینجا به بعد دیگه واقعا دچار مشکل شدیم. این تورم‌های بالا و نرخ ارز بالا محصول همین سیاست‌ها بوده.
من و جناب عالی یه حرفو داریم می‌زنیم. یعنی الان باید ما با تصدیق واقعیت‌ها بشیم و منابع خودمون بر مبنای اولویت‌ها توزیع کنیم. این حال روز کشور ماست و وضعیت اداری کشور که ما مواجه بحران های اقتصادی مزمن شدیم و بعد الان بگیم که خود خب چون اون تأمین نمیشه ما باید رو به قبله بشیم منتظر باشیم که اجرایی بیاد جان ما رو بگیره. چرا؟ چون با استانداردات برابری نمیکنه.
فکر میکنم این بحثه چون دو تا دیدگاه کاملا متفاوت دارید آقای همتی مقدم، آقای دکتر بیگی، به راحتی به نتیجه نخواهد رسید. ما اجازه بدید که با آقای دکتر بیگی خداحافظی بکنیم. خب روز شما بخیر باشه آقای دکتر جعفرپور. می‌خوایم خدمت شما باشیم. فقط بگم از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و دو صفحه ما در اینستاگرام، رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی، ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید.
من یک مطلب خیلی مهم عطف به فرمایش جناب دکتر، مینیبوس ها و مدیبوس ها و ون ها با تعداد بسیار وافری کار انجام میدن. همین عددا رو بیایم سراغ مینیبوس، ما اگه برای هر 500 نفر یک مینیبوس بخوایم، ما تقریبا 20,000 مینیبوس باید داشته باشیم. متاسفانه در دوره که خودم مسئولیت داشتم در حوزه مدیریت حمل و نقل شهری در وزارت کشور، شاهد این بودیم که تعدادی از مینیبوس ها با تاکسی جایگزین شدن در ازای خروج مینیبوس های فرسوده، و از طرفی ما 200 تا از مردممون یک دونه ون اگه بخوان یا مینی ون بخوان، یک چیزی نزدیک 50,000 تا ون میخواین. این 50,000 تا ون وجود داره؟ نه، 0.1% وجود داره، ولی تاکسی تقریبا هست. تاکسی رو ما تقریبا 100,000 تا تاکسی داریم. البته بار اینا رو کی داره تحمل میکنه؟ یک حمل و نقل شبه خصوصی، بعضی میگن شبه عمومی، ولی من اسنپ و تمسی و تاکسی اینترنتی رو شبه عمومی نمیدونم، شبه خصوصیه، چون بازم خیلیش تکثرنشینه با احتساب نکردن راننده.
اصلا حمل و نقلش حمل و نقل عمومی نیست.
بله دقیقا.
اون حمل و نقل، حمل و نقل شخصیه.
خب بعضی میگن شبه عمومی.
ببینید ما، ببینید من اتفاقا دیروز همین بحث رو با آقای دکتر قنادان داشتم، با آقای مهندس طرفا داشتم که آقا تاکسی رو شما نیاین جزء حمل و نقل عمومی حساب بکنید. این حمل و نقل تعریف داره طبق استاندارد جهانی. این حمل و نقل، حمل و نقل شخصیه، من دارم استفاده میکنم ازش، ندارم میرم از حمل و نقل عمومی.
ولی قیمتاش مثل حمل و نقل عمومیه. ما سمی ترانزیت میذاریم تو بقیه دنیا، منتها این قیمتش 10 برابر حمل و نقل عمومیه، ولی در کشور ما خیلی تفاوتی نداره. من میخوام این ارزو داشته باشم، چرا 1 میلیون الی 2 میلیون سفر، حالا آمارا رو مختلف دارن میدن، در قالب تاکسی اینترنتی داره انجام میشه؟ به خاطری که ما اون ون رو نداریم. 30,000 تا ون میخواستیم، 50,000 تا الی 30,000 تا، حدود بالاخره 20,000 الی 30,000 تا مینیبوس میخوایم، 10,000 الی 15,000 تا مدیبوس میخوایم، اینا رو نداریم. یه اشتهای خیلی زیاد به سمت ناوگان هرچه بزرگتر در مدیران شهری است. بله من تونستم اینقدر اتوبوس دو کابین بیارم. ببخشید شما اگه همون پول رو بذارید برای مینیبوس، چون همه اینا رو بخش خصوصی باید راهبری کنه، بخش خصوصی خیلی راحت میتونه مینیبوس و ون بیاره و استفاده کنه. در ثانی اون عددی که آقای دکتر اشاره فرمودن، آقای دکتر همتی، که داره به هر حال یک اتوبوس در روز به جایی که 1200 نفر رو به عنوان یک نرم جابجا کنه، 120 نفر بلکه کمتر جابجا میکنه رو، خب این ون اگه قرار بگه تو همون خط با همون شماره خط، ما خط تو حذف نکنیم آقای دکتر همتی، بیایم این ناوگان رو در سایزهای مختلف، اندازهای مختلف به خطوط تزریق کنیم، حتی با ساعات مختلف تفاوت کنه، ساعت اوج اتوبوس باشه، ساعت غیر اوج ون باشه، نیمه شب هم سواری باشه. ما اگه این بهره وری رو در ناوگان،
خب ببینید ونی تنب... که شما میگین رو سپردیمش دوباره به بخش خصوصی،
اتوبوس هم خصوصیه.
نه نوع برخوردمون با ون چیه؟ همونیه که تاکسیه.
میشه اینا رو مدیریت کرد، الحمدلله شهرداری اقتدار خوبی داره در مدیریت ناوگان، و الان خب جی پی اس و تجهیزات ناوبری به راحتی در ناوگان هست، هوشمندسازی ناوگان مقدوره، به راحتی میشه مسیر، زمان بندی سفر و سرعت و همه مسائل ناوگان حمل و نقل مدیریت کرد،
خیلی
حمل و نقل عمومی ارزان و متعارفی داشت.
فکر میکنم هر سه ما الان روی یک چیز متفق القول باشیم، و اون همین که با شرایط فعلی حمل و نقل عمومی حداقل در پایتخت ورشکست است. اینو میپذیرید شما؟
متاسفانه بله،
میپذیرید. بسیار عالی، خیلی متشکرم. ممنونم آقای همتی مقدم، متشکرم آقای دکتر جعفرپور، و سپاسگزارم از همه شما بینندگان محترم و ارجمند و شنوندگان گرامی که ما رو دیدید و شنیدید. روز خوش، خداحافظ.
دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب. امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. ادساین رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بعد از اینکه درگیر کرونا شدید تا 2 هفته اصول بهداشتی رو رعایت کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یادمون باشه کلیه افراد مبتلا به کرونا تا 2 هفته بعد از برگشت ملزم به استفاده از ماسک و رعایت همه جانبه اصول بهداشتی و جداسازی هستند. در صورتی که بیمار اصرار داشته باشه زودتر از موعد به هر دلیلی، یا تمایل خود فرد یا نیاز سازمان به اون فرد، به سر کارش برگرده، نیاز به تایید آزمایشگاهی وجود داره. تایید آزمایشگاهی که در اون به فاصله 24 ساعت 2 تست PCR که یکی از بهترین تست ها برای تشخیص ویروس شناسی این بیماری هست، باید منفی شده باشه تا بیمار اجازه داشته باشه به محل کار خودش برگرده. در حال حاضر استفاده از تست های سرولوژی، منظور از تست های سرولوژی همین تست های آنتیبادی هست که بین مردم رواج پیدا کرده. در حال حاضر استفاده از این تست ها خیلی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه این تست ها به تنهایی نمیتوانن نشانگر عدم وجود این بیماری و عدم ناقل بودن این فرد باشد. ممکنه گاهی لازم باشه پزشک محترم معالج بیمار شما حتی بیشتر از 2 هفته‌ای که به عنوان دوران قرنطینه این بیماری ذکر میشه برای شما استراحت تجویز بکنه.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشاءالله. دوستان عزیزم همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دقایق دیگر همکاران خوبم راست ساعت 9:30 صبح با برنامه روزنه همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از این برنامه در ساعت 10 نقشه راه تقدیم شما هموطنان گرامی میشه و بعد از اون در ساعت 11 دیگر همکاران خوبم با برنامه زندگی تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهند بود و به این ترتیب به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. رأس ساعت 11:51 هنگام اذان ظهر به افق تهران هست. برنامه رویداد رو هم در ساعت 12 همکارانم تقدیمتون خواهند کرد و پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکاران خوبم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو همراهتون خواهند بود. قبل از اون هم میان برنامه کوتاهی رو داریم با عنوان خانه دوست کجاست که این برنامه به معرفی مساجد میپردازه از نظر قدمت و معماری که برنامه امروز خانه دوست کجاست اختصاص داره به مسجد حکیم باشی یا مسجد آقا محمود. دوستان خوبم، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در تماس باشید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان هست. 30162 هم سامانه پیام کوتاه این واحد هست. همکاران ما آماده هستند تا صدای شما عزیزان رو ضبط کنند، پیام هاتون رو دریافت کنند و به همکاران بنده در رادیو گفتگو برسونند. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست و همکارانم با برنامه زنده